آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نامی آن که ما را زندگی داد و زان پس مژده پایندگی داد. سلام و درود خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز و گرامی رادیو تاجیکی صدای خراسان. صبحتان به خیر و شادی باشد. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه در خدمت شما عزیزان هستیم. لطفا شما هم تا پایان برنامه ها ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیه چند از کلام الله مجید جلب میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا. وَأَنَّا لَمَسْنَا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردان از آدمیان به مردان از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جینیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیر شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
دوستان گرامی، برایتان صبح پر از شادی را آرزومندم. امروز سه شنبه و اینک تقویم تاریخ آماده پخش است. بریم که بشنویم.
با نام و یاد خدا، سلام و صبح شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. با آرزوی تنسیتی و خانواده یکایک شما در این لحظه بنده سیدزاده و اتفاق دیگر همکارانم مرور داریم و تقویم تاریخ این روز سه شنبه چهارمی دی ماه سال 1403 هجری شمسی برابر با 22 جمادی الثانی سال 1446 هجری قمری و مطابق با 24 دسامبر سال 2024 میلادی. هزار و پنجا و پنج سال پیش در روز 22 جمادی الثانی سال 391 هجری قمری بنابر اقوال تاریخی ابن حجاج شاعری معروف مسلمان درگذشت. او در بغداد متولد شد و از جوانی به شعر و شاعری روی آورد و با محلبی شاعری معروف دوستی و معاشرت داشت. از جمله آثار ابن حجاج میتوان به دیوان ده جلدی او اشاره کرد که نسخه از آن در کتابخانه بغداد موجود است. همچنین بخش های از این اثر به طور پراکنده در نقاط مختلف جهان مانند موزه معروف بریتانیا و دانشگاه استانبول نگهداری می شود. صد سال پیش در روز 24 دسامبر سال 1524 میلادی واسکو دا گاما دریانورد و کاشف معروف پرتغالی درگذشت. وی در سال 1460 میلادی متولد شد. مهمترین اقدام وی کشف راه آبی اروپا با آسیا و هند در سال 1498 میلادی بود. کشف وی از آن جهت دارای اهمیت بود که در سال 1453 امپراتوری عثمانی راه زمینی اروپا با آسیا را بسته بود. واسکو دا گاما با در زدن قاره افریقا به هند رسید و با کشتار فراوان اهالی آن زمینه استعمار هند توسط پرتغال را فراهم کرد. هشت سال پیش در روزی چهارم دی ماه سال 1375 هجری شمسی حسن پرسنایی هنرمند قلمکار ایرانی درگذشت. استاد حسن پرسنایی کار هنری را از سن 5 سالگی در محضر پدرش مرحوم مشهدی عبدالخالق آغاز کرد و در زمان کوتاه در زمره یکی از بهترین طراحان و نقش پردازان درآمد. پرده ها، کتیبه ها، خیمه ها، سجاده ها و مجالس بسیاری از استاد پرسنایی بر جای مانده است. آثار وی همواره زینت بخش حسینیه ها، تکایا و اماکن مذهبی شهرهای ایران بوده است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی از وی دعوت شد تا در دانشگاه به تدریس عملی هنرش بپردازد. استاد پرسنایی به هنگام فوت 85 سال داشت. و 16 سال پیش در روز 24 دکبر سال 2008 میلادی ساموئل هانتینگتون دانشمند علوم سیاسی دانشگاه هاروارد آمریکا درگذشت. وی در سال 1927 و در شهر نیویورک به دنیا آمد و در همین شهر تحصیلات ابتدایی خود را گذرانید و پس از گذراندن دوره‌های لیسانس و فوق لیسانس در دانشگاه شیکاگو دکترای علوم سیاسی خود را از دانشگاه هاروارد دریافت کرد و سپس به مدت 58 سال در دانشگاه هاروارد مشغول به تدریس شد. پژوهش‌ها و کتاب‌های هانتینگتون بیشتر درباره مسائل آمریکا، دیگرگونی‌های سیاسی و اجتماعی جهان و روابط بین‌الملل بود. در این میان برجسته‌ترین و جنجالی‌ترین اثرش مقاله برخورد تمدن هاست که پس از انتشار واکنش اهالی فرهنگ، اندیشه و سیاست را در سراسر گیتی برانگیخت. هانتینگتون در نظریه برخورد تمدن‌ها تمدن‌های بزرگ جهان را به 7 یا 8 دسته تقسیم کرد و خطوط گسل میان این تمدن‌ها را منشأ اصلی منازعات آینده دانست. اما این نظریه هانتینگتون واکنش‌های گسترده در میان اندیشمندان و سیاستمداران برانگیخت و بسیار آن را ساده انگارانه و تقلیل گرایانه ارزیابی کردند و به ویژه تاکید او بر تقابل تمدن غرب با تمدن اسلامی نقدهای فراوان را به همراه داشت. هانتینگتون در روز 24 دکبر سال 2008 میلادی در سن 81 سالگی درگذشت. شنوندگان عزیز و ارجمند، مروری بود به تقویم تاریخ امروز سه‌شنبه 4 دی ماه سال 1403 هجری شمسی برابر با 22 جماد الثانی سال 1446 هجری قمری و مطابق با 24 دکبر سال 2024 میلادی. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزارم.
عشق رو آمد تلفی و تحریری و خیلی همین دو مطلب دو عشق رو آمد و حالی با منبر با دیگر نام ها خطی با دیگر گروه ها پیدا می شود. بعضی هاشون با همون ترغیبی همین اینترنت بسیار تاثیر کلام گذاشتگی های
در سیمای هر کس و تو در سیمای اعضان اولای خودش اونو فقط کسی منفی رو میبینن و همیشه کوشش میکنن که همه را برام خط به تصور خودشون هست همون جای کنن.
در قرن 21 با گسترش نرم افزارهای پیام رسان اجتماعی در اینترنت و ایجاد بسترهای اشتراک گذاری فیلم و عکس تغییر کرد. این رسانه ها با تاثیر مستقیم بر افکار عمومی کم کم باعث به وجود اومدن آسیب هایی شدند. همه ما میتونیم با افزایش سطح دانش سواد رسانه‌ای خودمون رو از این چالش ها ایمن نگه داریم.
رازهای مجازی،
برنامه از گروه اجتماعی صدای خراسان درباره منافع و آسیب‌های فضای مجازی.
با نام یاد خداوند بخشنده مهربان و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان و پیگیران گفتار رازهای مجازی، اعلام میکنیم که بخش دیگر این گفتار در این لحظات آغاز میشوند و به مدت حدوداً 15 دقیقه در خدمت شما خواهیم بود با بخش این گفتار. همزمان یادآور میشیم که رازهای مجازی هر هفته در روزهای دوشنبه و سه شنبه از طریق موج‌های صدای خراسان و در مرکز پخش این رادیو شهر مشهد مقدس برای شما مخاطبان پخش می شود که امید است مورد استفاده تان قرار بگیرد. دوران همراه، در این گفتار نیز به موضوع آسیب‌های برخواسته از استفاده بی حد و مرز از اینترنت یا وسایل الکترونی به خصوص برای قشرهای جوان می‌پردازیم. در میان گروه های سنی مختلف، کودکان و نوجوانان گاه برای سرگرمی و تفریح و بازی، گاه برای آموزش و گاه برای پیگیری امور درسی ساعتهایی را در فضای مجازی سپری می کنند. طبق آخرین داده های موجود، نوجوانان به طور میانه روزانه 7 ساعت و 22 دقیقه را در پیش صفحه نمایش می گذرانند. این معادل 43% از ساعت بیداری یک نوجوان است. همچنین یافته های علمی بیانگر آن است که کودکان 8 ساله بیش از هر زمان دیگری از رسانه های اجتماعی استفاده می کنند. روش های بسیار جهت آموزش مهارت های اجتماعی به کودکان و نوجوانان وجود دارد که به برخی از آنها اشاره میکنیم. نخستین گام در این زمینه مثل همیشه همراهی والدین با فرزندان است. کودکان و نوجوانان به رفتارهای پدر و مادر خود نگاه میکنند و از آنها یاد میگیرند. بنابراین والدین باید مهارت‌های اجتماعی را در رفتار خود به فرزندان نشان دهند. برای مثال اگر می‌خواهید مهارت خوب گوش دادن در فرزندانتان تقویت شود، خودتان شنونده خوبی برای کودک یا نوجوانان باشید. به حرف‌های فرزندان با دقت گوش دهید و یا هنگامی که برای او داستانی می‌خوانید یا در مورد موضوعی با او صحبت می‌کنید، از فرزندتان بخواهید نظرش را در خصوص آن داستان و یا موضوع مطرح کند. پیروی از قانون‌ها یک دیگر از مهارت‌های مهم اجتماعی است که کودکان و نوجوانان باید به خوبی آنها را آموزش ببینند. زیرا اگر کودک یا نوجوانی با قانون‌ها و پیامدهای استفاده از آنها آشنا باشد، به راحتی قانون‌های مشخص شده از سوی شما در زمینه چگونگی استفاده از فضای مجازی مانند مدت زمان مشخص استفاده از اینترنت، عدم استفاده از محتواهای نامناسب و توجه به هنجارهای اخلاقی را خواهد پذیرفت. پدران و مادران محترم، به یاد داشته باشید همواره همراه کردن فرزندان در کارهای خانه و کمک گرفتن از آنها موجب تقویت مهارت مشارکت و همدلی در کودکان و نوجوانان خواهد شد. بنابراین آنها را در انجام امور مختلف خانه با خود همراه کنید. بدون شک توجه به این مسائل از سوی والدین می تواند موجب ایجاد و افزایش مهارت‌های اجتماعی در فرزندان شود و در نتیجه آسیب‌های فضای مجازی در زمینه مهارت‌های اجتماعی کاهش خواهد یافت.
دوستان شنونده، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه‌های ایمو، تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره ای +98 935 875 6735 با ما تماس بگیرید و موضوعهای مورد نظر خود را در میان بگذارید. عزیزان شنونده، شما همچنین می توانید برنامه های رادیوی صدای خراسان را با وارد شدن به سایت رادیوی صدای خراسان گوش کنید و از مهمترین خبرهای روز تاجیکستان، ایران و جهان آگاه شوید. در بخش برنامه ها نیز همه برنامه های صوتی رادیو بارگذاری شدند. ما منتظریم که با مرور سایت رادیو شما پیشنهادها و انتقادهای خود را از هر طریق با ما در میان بگذارید.
شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه رازهای مجازی از شما دعوت میکنیم شنونده صحبتهای کارشناسی آقای اسامالدین عطایف، کارشناس تاجیک امور اینترنت باشید که بخشهای از صحبتهایشان را در برنامه های گذشته پخش کردیم که امید است از این صحبتها بهره‌مند شویم.
اگر گوییم که قشر یا گروه اصلی استفاده برنده اینترنت امروزا جوانان خطا نمیکنیم، اما سوال مطرح این است که ترس یا اصول استفاده بری از این نعمت از جانب این گروه یعنی جوانان چگونه باید صورت بگیرد؟
جوانان نسل نو از سالهای آخری سالهای 90 این جانب تولد شده رو همچون بومیان رقمی میشناسند و خصوصیت این نسل آن است که تکنولوژی های رقمی که وجود دارند با شمول شبکه اینترنت برای آنها یک محیط بسیار طبیعی است. یعنی خود همین منطق فلسفه همین است که جوانان نسل نو بومیان رقمی میزبان هستند در جامعه رقمی. اون نسل کلانسال که همچنین مهاجران رقمی آمده ایم مهمان. یعنی اگر طبیعتاً چنین باشد، پس جوانان خود خوب می‌دانند که از ترس و اصول استفاده بردن اینترنت چی گونه باید باشد. یکی از راه‌هاش حتماً توسط تحصیلات عمومی، مکتب‌های تحصیلات عمومی یا همگانی که مخصوصاً در استاندارد آموزش فنی تکنولوژی اطلاعاتی ساعت‌های معینی هست اوید به جامعه اطلاعاتی و موقع انسان در آن
گمان میکنم، فکر میکنم که توسط این ساعت ها. مختصر کرده گویم روحی بهترش همون روحی هست که بخطرش، همون روحی که هنگام استفاده تکنولوژی برای حل یکم مشکلی یا برای پیشنهاد یکم خدمت رسانی یا مطلبی، همون است که اگر ضرر به دیگران نباشد و در دایره قانون گذاری باشد.
امروز ها جوانان اینترنت را همچون یک پایگاه فراغتی استفاده می برند. خب شاید باشد سامانه های این که دیگر
مثلا نه تنها جوانان،
بله نه تنها جوانان، شاید یکون سامانه هست که برای جوانان و عموما برای استفاده برندگان اینترنت شاید مفید باشد. کدام سامانه را بیشتر شما توصیه می دهید؟
ببینید با بستاس از خودی از هر یک شخص، از هر یک شخص تو کدام اندازه می خواهد مشکلی که به دوچار افتیده است یا سوال هایی که پاسخ می جوید تا کدام اندازه از خود اینترنت استفاده می برد برای دریافت آنها، برای جواب به آنها. شاید در این حالت بگویم که بهترین سامانه برای دریافت این مشکلی ها ماشین های جستجویی باشند که یکی از نمونه معمولی آن خود گوگل می باشد. استفاده برده توانستنی این همین امکانیت های ماشین جستجویی بسا آسان میگرداند دریافت معلومات ضروری، دریافت مطلب و سرچشمه های ضروری رو برای حل مشکلی ها یا مسئله هایی که جوانان دوچار گشتن یا که جامعه دوچار میگردند.
حالت هایی میشهد که جوانان و عموما استفاده برندگان از روی اینترنت، یعنی که از روی استفاده اینترنت به جنایت دست میزنند یا که محبسی میشوند. و خصوصا شما چی توصیه میدید برای بخطر از اینترنت استفاده بردن و دوچار نگردن به چنین حالت ها؟
برای بخطر استفاده بردن اینترنت همون از قاعده های طلایی استفاده برد. قاعده طلایی اون است که همان طور با دیگران رفتار بکن که میخواهی به خودت رفتار کنند. این همین است. هنگام استفاده بردن از تکنولوژی های گوناگون وابسته از اون که در کدام محیط هستی، در اون محیط هست قاعده های رفتار، گفتار و در خود همون محیط. مثلا خصوصا امروز ها که میدیا اجتماعی بسا معمولا و در اونها کاربر امکانی بنیاد شبکه اجتماعی خود را دارد که میدیا اجتماعی در مملکت ما بیشتر هم چون شبکه اجتماعی معمول است. یک شبکه اجتماعی نتیجه استفاده انسان از میدیا اجتماعی است. فرض کنیم فیسبوک یا آدنا کلاسیک، اینها میدیا اجتماعی هستند. ما با اونها همچون کاربر وارد که شدیم در همون محیط علاقه شبکه اجتماعی خودمون را بسازیم. یعنی شبکه اجتماعی نتیجه تطبیق میدیا اجتماعی در حیات انسان است. هر یک همین شبکه، هر یک همین میدیا حتما استانداردهای خود را دارد. استانداردهای یا قاعده های بازی کاربر، قاعده رفتاری کاربر در همون محیط. هنگامی که هر نفری که از همین قاعده ها در دایره همین قاعده ها عمل میکند تو اندازه معینی هم معلومات خود رو حفظ کرده میتواند و هم اون کاری فعالیتی که دارد بر ضرر دیگران نمیشود. البته 100% کفالت نیست، یک تو اندازه معین در دایره فعالیت در دایره همین قاعده ها هم به ضرر، هم به منفعت خودی کاربر است و هم به منفعت اون نفرانی که با اونها گفت دادوگریف یا که مناسبت دارد، چی دوستانی واقعی یا چی دوستانی مجازی.
شنوندگان عزیز و ارجمند، با قسمت پایانی گفتار این ساعتی رازهای مجازی از صدای خراسان رسیدیم و با صلوات بر محمد و آل محمد از حضور شما مرخص می شویم.
اللهم صل على محمد وآل محمد 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 اللهم صل على محمد وآل محمد
زن من یه خونه هر جایی میتونه باشه میتونه بالای ساختمون بلند باشه میتونه توی کوچه قدیمی که زیر یه بازار چسب باشه میتونه بزرگ یا میتونه کوچیک باشه میتونه برای هر کس مفهومی داشته باشه یا هر رنگی داشته باشه میتونه به رنگ آجر یا به رنگ شیشه و سنگ باشه میتونه رنگ قرمز یا به رنگ ولی من یعنی بهتر بگم ما معتقدیم خونه هر چی که باشه باید سبز باشه بله سبز و همیشه سبز
خانه سبز کاری از گروه اجتماعی رادیو تاجیکی صدای خراسان
شور و عشق و شادیم را از خدایم هدیه دارم هرچه هستم هرچه باشم چشمم پاکم زلال
به نام خداوند بخشاینده و مهربان سلام و عرض ادب خدمت شما دوستان شنونده و همراهانی همیشگی برنامه خانه سبز من مطرب شریفی با همراه دیگر از همکارانم این افتخار را داریم با قسمت دیگر از برنامه خانه سبز در خدمت شما عزیزان باشیم. امیدوارم که شما هم تا پایان این برنامه ما را همراهی میکنید. همراهانی گرامی با یک دیگر از قسمت‌های مجموعه خانه سبز در خدمت شما عزیزان هستیم. از آنجایی که احساسات ما پایه هستند که از طریق آن ارتباطات شخصی امون را شکل می دهیم، داشتن هوش هیجانی بالا در روابط بسیار مهم است. پس با ما همراه باشید تا در این برنامه با این نوع هوش بیشتر آشنا شویم و بتوانیم این توانایی را در خود توسعه دهیم. هوش بشر به طرز شگفت انگیز پیچیده است. قرن هاست که محققان و فیلسوفان تلاش در تعریف آن دارند. در عصر کنونی محققان برای سنجش آن چی مردم می دانند و اینکه چگونه می توانند با استفاده از استدلال مشکلات را به سرعت حل کنند از آزمون های هوش آی‌کیو استفاده کردند. اما آزمون های بهره هوشی به تنهایی طیف وسیعی از توانایی های تفکر را در بر نمی گیرند. آزمون های بهره هوشی همیشه موفقیت در مدرسه، زندگی یا تجارت را پیش بینی نمی کنند. بنابراین در دهه‌های اخیر محققان تعریف هوش را به مجموعه وسیع‌تر از آن مهارت‌ها گسترش داده‌اند. ضریب هوشی معمولاً به توانایی فکری اشاره دارد. برخی از رایج‌ترین عناصر آی‌کیو استفاده از منطق برای حل مشکلات، برنامه‌ریزی و استراتژی در یک ایده‌های انتزاعی، سازگاری با تغییرات و درک و استفاده از زبان به شمار می‌رود. ضریب هیجانی یا آی‌کیو به طور کلی و توانایی در تجربه احساس و هیجانات خود و افراد دیگر و همچنین به نحوه استفاده از این آگاهی برای هدایت رفتارها اشاره دارد. به طور کلی در افراد با آی‌کیوی بالاتر تشخیص احساسات خود و دیگران، همدلی کردن، تطبیق احساسات و رفتار با شرایط مختلف، کنترل تکانه های خود، تحمل و وسوسه ها و تأخیر در رضایت، توانایی حل تعارضات با دیگران و داشتن ارتباط مؤثر آسان تر خواهد بود. اغلب نمره های آزمون های بهره هوشی با عملکرد تحصیلی بهتر، حقوقی بیشتر و عملکرد شغلی بهتر و هوش هیجانی با موفقیت شغلی، کنترل استرس و رضایت بیشتر از زندگی مرتبط است و بالاتر بودن آن می تواند در بهبود سریع‌تر استرس حاد کمک کند. هر دو نوع هوش می تواند به طور چشمگیر بر کیفیت زندگی و دستاوردهای مثبت آن تأثیر بگذارد. درک و توزیع هر دو ممکن است بهترین گزینه برای افزایش شانس موفقیت در همه زمینه‌های زندگی باشد. در واقع فردی که هوش هیجانی قابل قبول دارد، روابط مثبت و سالم‌تر را تجربه می‌کند. در هنگام بروز خشم و استرس، کنترل مناسب برای رفتار خود دارد. همچنین فرد در موقعیت‌های حساس مانند نشستن پشت میز مذاکره و امضای قرارداد بهتر عمل می‌کند و موفق‌تر است. زیرا چنین فردی که هوش هیجانی قابل قبول دارد، در شناخت هیجانات طرف مقابل و تسلط بر هیجانات خود بهره بیشتری دارد. نکته دیگر این که میزان بهره هوش یک فرد رابطه مستقیم با آی‌کیوی او دارد. یعنی اگر فرد دارای ضریب هوشی بالای باشد، لزوماً هوش هیجانی او نیز بالا نخواهد بود و بالعکس سطح آی‌کیوی فرد از زمان تولد ثابت است. اما میزان هوش هیجانی را در طول عمر میتوان با انجام روش‌های مختلف تقویت نموده و افزایش داد. این افراد عموماً نقاط ضعیف و قوت خود را می‌شناسند. بزرگترین نشانه خود آگاهی این است که فرد نسبت به خودشناسی و به طور کل شناخت خودش صادق است. فردی که بتواند تشخیص دهد در کدام قسمت‌های رفتاریش نیاز به بازبینی دارد، کدام قسمت‌ها نقاط قوت او هستند و باید آنها را به صورت مستمر تقویت کند و چگونه می‌تواند با همه ضعف‌ها و قوت‌های موجود در شخصیتش بهترین اثر و کارکرد را بر جای گذارد. دارای هوش هیجانی بالا است. با عنوان مثال اگر بدانند در محیط کار در کدام قسمت ها تاثیر بیشتر دارد، در همان قسمت ها بهتر عمل کرده و اعتماد به نفس بالای هم از خود نشان می دهد. افراد دارای هوش هیجانی بالا دلایل هیجانات خود را کشف می‌کنند. این افراد مثل تمام انسان‌های معمولی دیگر در طی روز هیجانات مختلف همچون خشم، شادی، اشتیاق، بی‌انگیزگی و غیره را تجربه می‌کنند. اما آنچه این افراد را از سایرین متمایز می‌کند این است که با تفکر و تمرکز بر رفتارهای خود می توانند دلیل بروز هیجاناتشان را بفهمند. آنها هنگام بروز هیجانات کم مکس می کنند و احساسات خود را شناسایی کرده و با احاطه بر تأثیر بروز هیجانات خود بهترین تصمیم را در لحظه می گیرند. مثلا هنگام بروز خشم وقتی می دانند منشای آن خستگی ناشی از کار زیاده است، با کم راه رفتن، استراحت و غیره خشم خود را کنترل کرده و مانع آسیب به دیگران می شوند. همچنین این افراد نگفتن را بلدند و از ابراز مخالفت در زمان صحیح واهمه ندارند. به عنوان مثال هنگام بروز یک مشکل در تیم کاری و یا زمانی روبرو شدن با یک درخواست غیر منطقی دلایل مختلف خود را بیان کرده و در صورت لزوم بدون هیچ گونه نگرانی به طرف مقابل خود نمیگویند. یکی دیگر از ویژگی های این افراد این است که برای خود شکوفاییشان تلاش میکنند. خود شکوفایی یعنی توانمندی در بروز و ظهور استعدادهای فردی. بنابراین افرادی که IQ بالای دارند با تأمل و خود آگاهی می توانند توانایی ها، استعدادها و علایق خود را کشف کرده و برای رسیدن به اهدافشان برنامه های واقع بینانه طراحی کرده و آنها را عملی می کنند. دوستان شنونده، در همین جا وقتی برنامه ما به پایان میرسد. تا برنامه دیگر، خدایا رو نگهدارت.
الحمدلله جانان به نظر آمد، می خورده به می خانه مستان به نظر آمد. می خورده به می خانه مستان به نظر جد انبر رخسار مهی انبر ای لعل لبد گوهر همان به نظر آمد. ای زلف کجد انبر رخسار مهی انبر ای لعل لبد گوهر همان به نظر آمد. ای شمس و قمر رخسار تابان به نظر آمد. ای زلف کجد انبر رخسار مهی انبر ای لعل لبد گوهر همان به نظر آمد. Yeah,
رخسار مهی انور این لعل لبد گوهر ما به نظر آمد
ساعت 5:15 به وقت ایران، 6:45 به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
افزایش 21% صادرات ایران به اوراسیا،
ورود آموزش زبان فارسی به دانشگاه بین‌المللی آستانه قزاقستان
و نارضایتی از گرانی ها و ناتوانی ترامپ در کاهش قیمت ها. با نام و یاد خدا، سلام شنوندگان گرامی، اینجانب خلیلی با اتفاقی همکارم برهانی و سایر همکاران مشروع خبرهای این ساعت را از رادیو تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم منظورتان میگردانیم.
سلام شنوندگان گرامی.
افزایش 21% صادرات ایران به اوراسیا. میزان صادرات ایران به کشورهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا در 9 ماهه گذشته در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حدود 21% از لحاظ ارزش افزایش داشته است. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما بر اساس گزارش اختصاصی گمرک با خبرنگار گروه تجارت خارجی، میزان صادرات ایران به کشورهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا در 9 ماهه گذشته در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حدود 21% از نظر ارزش و حدود 22% از لحاظ وزنی افزایش داشته است. بر همین اساس در این مدت حدود 3,860,000 تن کالا با ارزش 1,500,000,000 دلار به 5 کشور عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا صادر شده است. سال گذشته 3,170,000 تن کالای ایرانی با ارزش 1,240,000,000 دلار به اعضای اتحادیه صادر شده بود. بیشترین میزان صادرات کالاهای ایرانی به اعضای این اتحادیه به ترتیب به کشور روسیه با 1,960,000 تن، ارمنستان با 1,480,000 تن، قزاقستان با 360,000 تن، قرغیزستان با 44,000 تن و بلاروس با 14,000 تن انجام شده است.
آخرین مهر تایید روی موافقتنامه تجارت آزاد ایران با اوراسیا زده شد.
موافقتنامه تجارت آزاد بین جمهوری اسلامی ایران از یک طرف به اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو آن، از طرف دیگر شامل
با تصویب مجلس ایران و اجرایی شدن این موافقتنامه عصر جدیدی در تجارت ایران با 5 کشور روسیه، ارمنستان، قزاقستان، قرقیزستان و بلاروس شکل می‌گیرد.
حدود 80% کالاها پوشش پیدا می‌کنند در موافقتنامه تجارت آزاد و تعرفه‌شون هم صفر میشه.
تلاش شده که عمده کالاهایی که قرار میگیره در این لیست کالاهایی باشه که ما در صادراتشون مزیت رقابتی داریم.
حالا راه برای صادرات کالاهای ایران به بازار 380 میلیارد دلاری کشورهای عضو این اتحادیه هموارتر میشود.
دسترسی بازار رو برای بنگاه و صاحبان کسب و کاریان تسهیل میکنه و شرکت ها میتونن با هزینه کمتری محصولات خودشون به بازار کشور مقابل برسونن. دو، ظرفیت تولید افزایش پیدا میکنه. سه، امکانات و استعدادهای اقتصاد کشور میره به سمت تولید کالایی که ایران درش مزیت نسبی داره.
موافقتنامه‌ای که البته نیازمند همکاری دستگاه‌های مرتبط برای بهره‌وری حداکثری از ظرفیت تجارت آزاد است.
حالا تو اجرا که میخواد بره اتاق‌ها باید بیان نقش بازی بکنن. بخش وزارت راه ما، بخش وزارتخانه‌های تخصصی، همه باید بیان پشت این موافقتنامه واسطن که این به نتیجه برسه.
موافقتنامه‌ای که مورد استقبال کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا هم قرار گرفته.
جمهوری اسلامی ایران یکی از اقتصادهای بزرگ منطقه اوراسیا، کشوری توسعه یافته از نظر فناوری و حلقه کلیدی در مسیر بازارهای اوراسیا و کشورهای خاورمیانه و جنوب آسیاست. بنابراین تحکیم روابط با ایران هم برای تمام کشورهای عضو اتحادیه و هم برای ایران منافع آشکار زیادی به همراه خواهد داشت.
موافقتنامه تجارت آزاد ایران با اتحادیه اوراسیا 4 دی ماه 1402 در روسیه با حضور وزیر سمت ایران و مقامات کشورهای عضو اتحادیه و کمیسیون اقتصادی اوراسیا امضا و پس از آن به تصویب مجلس 5 کشور عضو رسید. رضیه آقایی، خبرگزاری صدا و سیما.
چشم پوشی آمریکا از عنوان تروریست برای جولانی. هیئت آمریکایی پس از دیدار با رئیس هیئت تحریر شام که دمشق را در کنترل دارد از لغو جایزه خبر داد که برای بازداشت ابو محمد الجولانی تعیین شده بود. در این دیدار مباحث از جمله آینده روابط آمریکا با حکمرانان جدید در سوریه و همچنین سرنوشت کردها در این کشور مطرح شده است. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در این باره.
به ابو محمد جولانی مشهور است. پیشتر سرکرده جبهه النصره، شاخه القاعده در سوریه بود، اما پس از مدتی از القاعده جدا شد و در سال 2017 با ائتلاف با دیگر گروه‌ها هیئت تحریر الشام را تشکیل داد. حالا که زمام قدرت را در سوریه در دست دارد، ترجیح می‌دهد او را به نامی خطاب کنند که پدر و مادرش بر او گذاشتند. احمد الشهر از وقتی وارد دمشق شده سرش گرم مصاحبه با رسانه‌های مختلف است. او که زمانی برای سرش جایزه تعیین شده بود، حالا با هیئت‌های مختلف دیدار می‌کند. هیئتی از آلمان یا انگلیس. آخرین مهمانش اما هیئتی از آمریکا بود، کشوری که برای دستگیریش پاداش 10 میلیون دلاری تعیین کرده بود.
آیا هنوز جایزه 10 میلیون دلاری برای جولانی پابرجاست یا نه؟
بله هست.
فرض کنیم یکی دستگیرش کنه و تحویل پایگاه آمریکایی‌ها بده. 10 میلیون دلار نصیبش میشه؟
من نمیخوام درباره شرایط فرضی صحبت کنم، اما جایزه سر جاش هست.
مقامات دولتی نمیتونن جایزه رو بگیرن؟ منظورم هیئتی هست که با جولانی دیدار میکنه. میتونن جایزه رو بگیرن؟
اما اعتبار صحبت‌های سخنگوی وزارت خارجه آمریکا تنها 24 ساعت بود. باربارا لیف، دستیار وزیر امور خارجه آمریکا، بلافاصله پس از دیدار با جولانی خبر از برداشته شدن این جایزه داد.
ما همچنین درباره فعالیت گروه‌های تروریستی در سوریه صحبت کردیم و احمد شهر متعهد شد این گروه‌ها تهدیدی برای منافع آمریکا نخواهند بود.
منافعی که شاید مهمترینش ادامه حضور نظامی آمریکا در شرق سوریه و تسلط بر منابع نفتی این کشور است. آمریکایی‌ها همچنین با جولانی درباره تأمین منافع نیروهای کرد همپیمانشان در سوریه هم توافق کردند. آزاده طاهری، خبرگزاری صدا و سیما.
با ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان با ما همراه باشید. مسئله توسعه همکاری‌های بین پارلمانی بین تاجیکستان و چین مورد بحث و بررسی قرار گرفت. موسومه موینی، معاون رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، با چینجو، معاون بخش بین‌المللی کمیته مرکزی حزب کمونیست جمهوری خلق چین دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار تاکید شد که روابط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی تاجیکستان و چین در سطح بالا قرار دارد که امکان اجرای توافقات قبلی را فراهم میکند. در این دیدار از روند مثبت همکاری های بین پارلمانی و گسترش روابط بین نهادهای قانونگذاری دو کشور ابراز رضایت شد. در این دیدار گسترش روابط همکاری در چارچوب سازمان تاثیرگذار مانند سازمان همکاری شانگهای و سایر سازمان های بین المللی بحث و بررسی شد.
قطار متروی ملی در ایستگاه تولید انبوه. مدیر عامل شرکت واگن‌سازی تهران میگوید سهم داخلی سازی قطار متروی ملی که یک دهه پیش کمتر از 30% بود امروز به 85% رسیده است. در حال حاضر تولید کنندگان صنایع ریلی و دانش طراحی و ساخت واگن و قطار متروی و بنسازه آن دست یافتند. گزارش خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری 130 ما در این باره.
طراحی سیستم رانشش رو که جهاد دانشگاهی انجام داده میتونم بگم یکی از پیشرفته ترین سیستم های رانشی هستش که دوستان ما در مجموع جهاد دانشگاهی طراحی و اجرا کردن.
4 شرکت بزرگ با همکاری 40 شرکت دانش بنیان از 5 سال پیش آستین همت بالا زدند و نخستین بنسازی ایرانی قطار متروی ملی را کلید زدند.
ما الان بوجی داریم تشمیل میکنیم.
سیستم بوجیش رو که دوستان مجموع مفنا انجام دادن، واقعیتش اینه که ما رو و مجموعه جمهوری اسلامی رو از واردات بوجی بی‌نیاز کرد.
پیمانکارامون اکثراً بردهای الکترونیکی مورد نیاز رو همه رو ساخت داخل کردن و برنامه نویسی این بردها رو هم همه رو داخل کردیم.
تک تک این نقاط چک میشه، در صورتی که مشکلی داشته باشه واحد طراحی اعلام میشه، اصلاحات مورد نیاز انجام میشه
و بعد از اینکه اینا تست شدن و به اصطلاح تایید شدن، اینا تو پروسه مونتاژ وارد شدن.
قطار ملی مترویی که همه استانداردهای جهانی رو گذرانده، ویژگی‌های منحصر به فردی دارد.
طراحی داخلیش کاملا بومی‌سازی شده بر اساس ارگونومی که در داخل کشور بر اساس نفرات ایرانی وجود داره طراحی شده.
شکست انحصار کشورهای خارجی در ساخت واگن مترو، کسب دانش فنی ساخت قطار مترویی و برقی و کاهش ارزبری 85% از جمله ویژگی‌های این ابرطرح ملی است. ساخت هر رام قطار مترویی شامل 7 واگن و 1 قطار 700 هزار یورو صرف جوی ارزی دارد.
صرف جوی ارزی که مشخصاً ایجاد خواهد شد قریب به 50% قیمت یک واگن رو صرف جوی ارزی خواهد داشت.
افزون بر صرف جوی ارزی، طراحی بنسازه کشور را به مرز خودکفایی در این محصول راهبردی رسانده است.
اگر ما رده بندی بکنیم بگیم که الان محصول پیچیده‌ای که تو کشور ساخته شده هواپیما هستش، بعد مثلا ورش کنیم که لوکوموتیو هستش و بعد با مال مثال مترو هستش، مترو میاد تو رده سوم قرار میگیره. میخوام بگم که محصول پیچیده است. نکته بازم مهمتر این هستش که وقتی که شما به این محصول میرسید دیگه میتونید توسعه بدید. با مال مثال اگر بخواید به قطار پرسرعت هم بسازید، قطار پرسرعت میتونید بگیم از همین مکانیزم هایی که توی این مجموعه هست استفاده میشه، منتها توی سطح بالاتری باید بیاد و در واقع یک پارچه سازی بشه و نهایتاً تستش بده انجام بشه.
آغاز به کار خط تولید انبوه قطار ملی برای 12,000 نفر اشتغال مستقیم در سالن‌های واگن‌سازی و برای هزاران نفر در بخش تولید قطعات اشتغال در پی خواهد داشت. علی اصغر عامره، خبرگزاری صدا و سیما.
تخریب گسترده خانه‌ها در مرز لبنان. رژیم صهیونیستی بیشتر خانه‌ها و زیرساخت‌های منطقه‌های مسکونی در مرز لبنان را تخریب کرده است. این اتفاق در حال افتاده که ناظران بین‌المللی یونیفیل همچنان سکوت کردند. ارتش لبنان و حزب الله برای بازسازی و بازگشت آوارگان به منطقه‌های خود تلاش می‌کنند. این ویرانی‌ها موجب آوارگی بسیاری از خانواده‌های لبنانی شده و بازگشت آنها به خانه‌هایشان را دشوار کرده است. گزارش سرویس بین‌المللی خبرگزاری 130 در این باره را از لبنان با هم می‌شنویم.
اینجا جنوب لبنان، هم مرز با سرزمین‌های اشغالی. ارتش صهیونیستی که در دوره آتش‌بس مجبور به عقب نشینی شده، حالا در حال انتقام از مردم این سرزمین است.
در شرایطی هر روستا و منطقه ای رو تخریب کنه که تمام زیرساخت‌های اون روستا رو کاملا تخریب کرده باشه و کاری می‌کنه که دیگه واقعا اون روستا قابل سکونت نباشه، مثل اینجایی که میبینید. اینجا هم حسینی هست در منطقه بلاد. ببینیم که ارتش رژیم صهیونیستی چه بلایی سر این حسینی آورده، همه رو تخریب کرده، یعنی یه کاری کرده که دیگه مردم نتونن تو اون حضور پیدا کنند.
همه این جنایات پیش چشم نیروهای حافظ صلح سازمان ملل یا همان یونیفیل صورت میگیرد.
چرا همه سکوت کردن؟ چرا کسی به وحشیگری صهیونیست ها پاسخ نمیده؟ پس وظیفه یونیفیل با این همه امکانات چیه؟
حالا ارتش لبنان با کمک نیروهای حزب الله در تلاش است مناطقی را که اسرائیلی ها مین‌گذاری کردن را پاکسازی کند تا شرایط برای بازگشت آوارگان مهیا شود.
حزب الله و ارتش تو اینجا به ما کمک کردند که به خونمون برگردیم، به امید روزی که در لبنان و فلسطین جایی برای اشغالگران نباشه.
ادما حملتی ادما سوای
اونا خونه های ما رو خراب کردن که ما دیگه بر نگردیم، اما حالا ما اینجاییم و اونا رفتن.
ورود زبان فارسی به دانشگاه بین المللی استانه قزاقستان. علی اکبر طالبی متین، رایزن فرهنگی ایران در استانه قزاقستان، از قرارگیری زبان فارسی به عنوان یک واحد درسی در دانشگاه بین المللی استانه خبر داد. با گزارش شبکه صحاب به نقل از اسنا، علی اکبر طالبی متین در دیدار با غیرت عبدالرحمنوف، معاون دانشگاه بین المللی استانه، در باره قرارگیری زبان فارسی به عنوان یک واحد درسی و همچنین برگزاری روزهای سینمای ایران در این دانشگاه گفتگو کرد. در ادامه این دیدار همچنین درباره تفاهم نامه میان دانشگاه بین المللی استانه و دانشگاه خوارزمی ایران بین طرفین تبادل نظر شد و طرف ایرانی خواستار برگزاری نشست حضوری میان رئیسان دو دانشگاه در قزاقستان و تقویت روابط شد. غیرت عبدالرحمنوف، معاون دانشگاه بین المللی استانه قزاقستان، نیز با استقبال از پیشنهاد رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران گفت دانشگاه بین المللی استانه قزاقستان از همکاری های دانشگاهی با کشورهای خارجی از جمله ایران به شدت استقبال میکند و علاقمند به برقراری ارتباط با دانشگاه خوارزمی در زمینه های هنری، افتتاح مرکز آموزش زبان فارسی، تبادل استاد و دانشجو و سایر همکاری های بین دانشگاهی است. معاون دانشگاه بین المللی استانه تصریح کرد دانشجویان رشته زبانشناسی موظف به گذراندن دو درس زبان خارجی به عنوان زبان اول و دوم هستند که دانشجویان این گروه از ترم آینده می توانند در انتخاب واحد درسی خود از زبان فارسی به عنوان زبان دوم بهره ببرند.
نظرسنجی جدید در آمریکا حکایت از این دارد که 73% مردم این کشور از بالا بودن هزینه های زندگی و گرانی ها ناراضی هستند. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک در این باره.
نارضایتی 73% از مردم آمریکا از هزینه های بالای زندگی و گرانی ها. این را تازه ترین نظرسنجی مشترک مؤسسه آمریکایی ایپسوس و خبرگزاری رویترز نشان می‌دهد.
قیمت‌ها وحشتناکه. خیلی بالاست. خیلی بالا. اجاره ارزان‌ترین خونه 2-3000 دلاره و به هر چی نگاه می‌کنی قیمت‌ها حسابی رفته بالا.
قیمت‌ها خیلی بالا رفته. اصلاً مثل قبل نیست. گرانی‌ها نفسمونو بریده.
ترامپ در دوران تبلیغات انتخاباتیش بارها وعده داده بود که قیمت‌ها را پایین خواهد آورد. اما او در مصاحبه اخیرش با نشریه تایم از این وعده عقب نشینی کرد.
علت این که خیلی از مردم به شما رأی دادند قیمت‌های بالای به ویژه مواد غذایی خاربار بوده. اگر این قیمت‌ها پایین نیاد، این به معنی شکست ریاست جمهوری شما نیست؟
فکر نمی کنم، ولی من می خوام که پایین بیارم. اما وقتی که قیمت چیزی بالا رفته باشه پایین آوردنش خیلی سخته. میدونی؟ خیلی سخته.
بخش قابل توجهی از جامعه آمریکا معتقدند که گرانی ها و مشکلات معیشتی کنونی آنان با تغییر رئیس جمهور برطرف نمی شود. ضمن اینکه آنان ترامپ را هم برای رفع این مشکل ناتوان می دانند.
اینطور نیست که ترامپ بتونه مشکلات اقتصادی ما رو حل کنه. نه، اقتصاد حسابش جداست و الان دیگه اقتصاد امریکا مثل گذشته نیست.
ترامپ از نظر من یه آدم اشتباهیه. اصلا نسبت به اون اعتماد و احساس خوبی ندارم. وضع قیمت ها هم الان ترسناکه، اما قطعا این وضع با تغییر رئیس جمهور عوض نمیشه. مشکلات اقتصادی ما اساسیه.
نظرسنجی جدیدی که تلویزیون فاکس نیوز آمریکا درباره احساس مردم این کشور از انتخاب مجدد ترامپ انجام داده، حکایت از این داره که حدود 40% مردم آمریکا به خاطر دوباره رئیس جمهور شدن ترامپ افسرده و عصبانی هستند و حدود نیمی از آنان هم اعلام کردند که از این بابت ترس و دلهوره دارند. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
شنونده اخبار ورزشی باشید. امیر محمد رحمتی نایب قهرمانی نوجوانان آسیا شد. با گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در رقابت های دسته 81 کیلوگرمی نوجوانان و جوانان آسیا در دوحه قطر، امیر محمد رحمتی با دستیابی به حد نصابی مجموع 307 کیلوگرم ضمن کسب مدال طلایی یک ضرب و برنز دو ضرب روی سکوی نایب قهرمانی نوجوانان آسیا ایستاد و مدال نقره مجموع را نیز به دست آورد. ریحانه کریمی، بانوی ورزشکار زن ایرانی، هم با مهار وزنه‌های 91 در یک ضرب و 120 در دو ضرب با حد نصابی مجموع 211 کیلوگرم این سه نشان برنز را در دسته 71 کیلوگرمی وزنه‌برداری جوانان آسیا از آن خود کرد. بر اساس این گزارش در این دسته هانیه شریفی، دیگر بانوی ورزشکار ایران که قهرمان نوجوانان آسیا شده بود، در رده سنی جوانان با حد نصابی مجموع 200 کیلوگرم در جایگاه چهارم ایستاد. پیش از این آلما حسینی، دیگر بانوی وزنه‌بردار ایرانی، در مسابقات قهرمانی نوجوانان آسیا موفق به کسب دو مدال برنز و عنوان سومی آسیا شده بود. هفته 15 لیگ برتری والیبال با صدرنشینی شهرداری ارومیه به پایان رسید. با گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، شهرداری ارومیه در هفته 15 لیگ برتری والیبال با پیروزی مقابل سپهری صدرای مشهد با 11 امتیاز در صدر جدول قرار دارد. گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما.
در هفته اول نیم فصل دوم لیگ برتر والیبال، شهرداری ارومیه صدرنشین در مشهد سپهر صدرا را 3-0 شکست داد.
بازی خوبی بود، تیم ما خیلی خوب بازی کرد. بعد از استراحت دو هفته‌ای که داشتیم اومدیم و دوستیم خیلی خوب بازی کنیم، اکثر بازیکنامون بازی کردن.
مسابقه شهداب و مهرگان نور به دلیل خستگی شهدابی ها از حضور در جام باشگاه های جهان به تاریخ دیگه‌ای موکول شد. پیکان در تهران 3-2 صنعتگران امید رو شکست داد.
سعی کردیم که یه ذره با تفکرات همدیگه بازی رو پیش ببریم، تا حدودی هم ما هم اونا توی بازی مسلط بودیم، تونستیم سیستم به بازیکن بدیم و به خاطر این بازی جذاب شد، بازی حساس شد، بازی 5-3 شد.
با اینکه 2-1 عقب افتادیم، عقب نشینی نکردیم، تونستیم بازی رو در نهایت ببریم. و یه تبریک ویژه به دوستامون توی صنعتگران، همکارامون، آقای مؤمنی و دوستانشون و بازیکناشون. انصافا بازی خیلی قشنگی بود.
طبیعت 3-0 بر مس رفسنجان غلبه کرد. فولاد سیرجان در این هفته استراحت داشت. پاس گرگان 3-1 بر چادرملوی اردکان پیروز شد. سایپای تهران 3-0 گیتی پسند رو شکست داد.
محکوم به برد بودیم و از اون اشتباهات باید درس میگرفتیم. خدا رو شکر با بچه‌ها صحبتایی که داشتیم تو نیم فصل اول، خب یه شرایط متفاوتی داشتیم تو 8 تا 9 تا بازی اولمون، ولی ما رفته رفته هر چی طولانی تر شد، روند تیممون یه روند خیلی خوبی بودش.
دو سه تا بازیکن تغییر دادیم توی تیم و خب همین یه سری مشکلاتی ایجاد شد، چون دیر بهمون اضافه شدن. ولی خب حالا تبریک میگم به تیم سایپا، خوب کار کردن. روی ساید دو تاشون خیلی خوب کار کردن.
تا پایان هفته 14 لیگ برتر والیبال، شهرداری ارومیه، شهداب یزد و پیکان به ترتیب در جایگاه اول تا سوم جدول رقابت ها قرار دارند. هفته 15 رقابت های لیگ برتر والیبال، به جز مسابقه پیکان و فولاد سیرجان، چهارشنبه 5 دی برگزار خواهد شد. رزانی قدامنش، خبرگزاری صدا و سیما.
حضرت آیت الله خامنه ای صبحی روز یکشنبه در خجسته سالروز میلاد حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، دختر گرامی پیامبر اسلام، در دیدار هزاران نفر از مداحان و شاعران اهل بیت علیهم السلام و قشرهای مختلف مردم، حضرت فاطمه را الگوی کامل همه بشریت برای قیام در راه حق، استادگی، شجاعت، صراحت و قوت منطق و استدلال خواندند و با اشاره به تلاش دشمنان برای هراس افکنی، اختلاف افکنی و یأس افکنی در جامعه تاکید کردند. خاصیت پیروان شیطان گزافه‌گویی و دروغ پردازی است و چاره آن جهاد تبیین و بیان حقایق و ارائه منطقی قابل قبول است. رهبر انقلاب اسلامی همچنین با اشاره به محقق نشدن هیچ یک از اهداف رژیم صهیونیستی برای نابود کردن حماس و حزب الله گفتند. ملت های شرافتمند منطقه به فضل الهی رژیم منحوس را ریشه‌کن میکنند و فردای بهتر را برای منطقه رقم خواهند زد. با گزارش پارس تودی به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر رهبر انقلابی اسلامی، حضرت آیت الله خامنه ای با بیان نکات در باره مسائل منطقه از جمله مسئله سوریه افزودند. یک گروه اختشاشگر با کمک نقشه و برنامه ریزی دولت های خارجی توانست از ضعف های درونی سوریه استفاده کند و این کشور را به هرج و مرج بکشاند. ایشان با اشاره به سخنان چند قبل خود مبنی بر برنامه دوگانه امریکا برای کشورهای منطقه، یعنی مسلط کردن یک حکومت فردی مستبد سازشگر با سلطه و اگر ممکن نبود ایجاد اختشاش و هرج و مرج در آن کشور خاطر نشان کردند. برنامه آنها در سوریه به ایجاد اختشاش و هرج و مرج منتهی شد و اکنون امریکا، رژیم صهیونیستی و همراهان آنها با احساس پیروزی همچون اصحاب شیطان دچار گزافه‌گویی و حرف مفت زدن شدند. امام خامنه ای سخنان یک مقام امریکایی را با مضمون پنهان کمک و حمایت از هر کسی که در ایران اختشاش کند نمونه از گزافه‌گویی های دشمنان دانستند و افزودند احمق ها گویا بوی کباب شنیدند، اما ملت ایران هر کسی که مزدوری امریکا را در این زمینه قبول کند زیر گام های خود لگد مال خواهد کرد. ایشان در بیان نکته دیگر ناظر با تحولات منطقه با اشاره به تظاهر عنصر صهیونی به پیروزی و رجزخوانی و گزافه‌گویی گفتند: بدبخت ها شما کجا پیروز شدید؟ آیا این پیروزی است که 40,000 زن و کودک را با بمب کشتید اما نتوانستید حتی یکی از اهداف اعلامی خود در ابتدای جنگ را محقق کنید؟ آیا حماس را نابود و اسرای خود را در غزه آزاد کردید؟ آیا با وجود به شهادت رساندن شخصیت عظیم همچون سید حسن نصرالله توانستید حزب الله لبنان را از بین ببرید؟ رهبر انقلاب اسلامی مقاومت در منطقه هم از حزب الله، حماس و جهاد اسلامی را زنده و بالنده خواندند و خطاب به صهیونیست ها گفتند: بنابراین شما پیروز نیستید بلکه شکست خوردید. ایشان پیشروی صهیونیست ها در خاک سوریه و اشغال مناطق از آن را ناشی از نبود مانع و مقاومت حتی یک سرباز در مقابل آنها خواندند و گفتند: این حرکت بدون مانع پیروزی نیست. البته بدون تردید جوانان غیور و شجاع سوری شما را از آنجا بیرون خواهند کرد. نکته سوم، حضرت آیت الله خامنه ای در باره تحولات منطقه ناظر به جنگ روانی و تبلیغاتی علیه ایران با ادعای از دست دادن نیروهای نیابتی در منطقه بود. ایشان با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی نیروی نیابتی ندارد گفتند: یمن، حزب الله، حماس و جهاد می جنگند چون با ایمان هستند و عقیده و قدرت و ایمان آنها را به میدان مقاومت آورده است، نه اینکه نیابت از سمت ما داشته باشند. رهبر انقلاب اسلامی با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی اگر هم روزی بخواهد اقدام کند احتیاج به نیروی نیابتی ندارد افزودند: مردان مؤمن و شرافتمند در یمن، عراق، لبنان، فلسطین و انشاءالله در آینده نزدیک در سوریه در حال مبارزه با ظلم و جنایت رژیم منحوس و تحمیلی صهیونیستی هستند. جمهوری اسلامی نیز مبارزه میکند و به خواست پروردگار این رژیم را از منطقه ازاله خواهیم کرد. ایشان این سخنان را نه یک بیان سیاسی بلکه حقایق ملموس و تجربه شده خواندند و با اشاره به سربراوردن مجموعه قوی و پولادین و شرافتمند حزب الله از دل اختشاشات و جنگ‌های داخلی دهه 60 لبنان خاطر نشان کردند. از دل آن تهدیدها و ناامنی‌ها فرصت بزرگ همچون حزب الله لبنان سربراورد و اتفاقات همچون شهادت بزرگان آن همچون سید عباس موسوی نیز نه تنها آن را ضعیف نکرد بلکه قوی تر کرد و امروز و فردای مقاومت نیز همین گونه خواهد بود. امام خامنه ای ایجاد فرصت ها از دل تهدیدها را در گروی هوشیاری، احساس مسئولیت و عمل به وظایف دانستند و با تاکید بر اینکه فردای منطقه از امروز آن بهتر خواهد بود. گفتند پیش بینی میکنیم مجموعه قوی و شرافتمند در سوریه نیز سر برآورد، چرا که امروز جوانان سوری چیزی برای از دست دادن ندارند و مدرسه، دانشگاه، خانه و خیابان آنها ناامن است. بنابراین باید با قوت اراده در مقابل طراحان و مجریان ناامنی بیستند و بر آنها پیروز آیند. ایشان همچنین در بخش نخست سخنانشان در تبیین شخصیت حضرت زهرا سلام الله علیها افزودند سراسر زندگی آن حضرت به ویژه مدت کوتاه حیاتشان پس از رحلت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم تبیین مستمر حقایق و مبانی محکم دین بود و این الگو و قله است که اگرچه نمیتوان به آن رسید اما باید مدام به سمت آن حرکت کرد. رهبر انقلاب اسلامی در بیان معانی حدیث از پیامبر خاتم مبنی بر این که محبت و دوستی حضرت فاطمه سلام الله علیها صد جا به درد انسان میخورد که آسانترین آن هنگام مرگ و در قبر است افزودند. معنای آسان این حدیث فوایدی بشمار است که دوستی و ارادت به حضرت صدیقه کبرا سلام الله علیها به همراه می آورد، اما معنای سخت حدیث آن است که اگر انسان کارهای کند که محبت آن حضرت به او جلب شود صد جا فایده و ثمره بی‌نظیر دارد. ایشان الگو قرار دادن خصوصیات حضرت فاطمه سلام الله علیها را راه جلب محبت آن شخصیت یگانه خواندند و گفتند یکی از مهمترین این خصوصیات تبیین مستمر حقایق است که مدعی در حقیقت ادامه آن جهادی تبیین است. ایشان مدعیان را جهادگرانی با زبان دانستند و افزودند مدعی یک رسانه تمام عیار و یک هنری ترکیبی است که ابعاد آن در شکل و محتوا، لفظ و معنا، شعر و آهنگ و صدا، مدیریت جمعیت و چهره به چهره شدن با مردم نمود پیدا میکند. رهبر انقلاب اسلامی تبیین مسائل روز را نیاز حقیقی دانستند و با اشاره به برنامه‌ریزی پنهان و آشکار و هزینه کردن دشمن برای شبه افکنی و تحریف حقایق گفتند. مدعیان از جمله کسانی هستند که می توانند با جهاد تبیین، آگاهی بخشی، امید آفرینی و تحرک آفرینی پاسخ مناسب و مؤثر به دشمن دهند. حضرت آیت الله خامنه ای سگانه هراس افکنی، اختلاف افکنی و یأس آفرینی را مثلث اهداف ضد اسلامی، ضد ایرانی دشمن دانستند و گفتند هیله و کار اصلی شیطان ایجاد ترس و هراس است و اصحاب ادب و شعر و تفکر باید با منطق دلنشین شجاعت و آگاهی و استادگی را به مردم منتقل کنند. در ابتدای این دیدار 8 نفر از مدعیان و شاعران اقصا نقاط کشور به مدح سرایی و ذکر فضایل اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام پرداختند. همچنین حاضران با سرودخوانی دست جمعی مقام حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها را ارج نهادند. یاران همراه، در پایان مجموعه خبری توجهتان را به عناوین مهمترین خبرها جلب میکنیم. افزایش 21% صادرات ایران به اوراسیا و نارضایتی از گرانی ها و ناتوانی ترامپ در کاهش قیمت ها. از همراهی شما با این بخش خبری سپاس گذاریم. تا فرصت دیگر، خدا یار و نگهدار.
خدا نگهدار.
می‌خواست آیه تو
آخر بزنه. تیر تو به من زدیم به زانو و شدی فاتح جنگ تن به تن. نقش منو با یکنا بکش رو خاک ادعا. بگو آهای مردم شهر اینم قلندر شما. همین حرف تو پر پر